什么？是什么？是什么？包子什么？السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه يسير غدا ميعادها وبيده ثناؤها وثناؤكم وتسرم أيامكم وثناء آجالكم وانقطاع مدتكم. فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزبد من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل، فإنها دار أمل والآخرة دار القرار والجزاء. خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این سخنشون میفرمایند که بندگان خدا، هم خودم و هم شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. جملات بسیار مهمی امیر المؤمنین می فرمایند. خدایی که با علم خودش کارها را شروع کرد و بازگشت همه اونها به سوی اوست. بعد می فرماید نابودی شما، فنای شما، از دنیا رفتن شما به دست اوست، بلکه این مربوط به همه موجودات عالم هستی. بعد اضافه می کند تمام تلاشتون را در این دنیا در این جهت به کار ببندید که این عمر کوتاه روزی به سر می رسد و شما مواجه می شوید با آخرتی که روز اون طولانی و بلند است. بعد تا در دنیا هستید فرصت عمل دارید وارد سرای آخرت که شدید اونجا دار جزا و پاداش است، فرصت برای عمل نیست. این سخن نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. بحث ما در خطبه اول در ضمن هفته های گذشته پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. آخرین سرفصلی که مطرح کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون توفیق پیدا کردیم در محضر شما برادران و خواهران به معیارهای متعددی اشاره کردیم. آخرین معیاری که در خطبه گذشته مطرح کردیم این بود که هر سیاستی و هر برنامه ریزی و هر رفتاری و هر اقدام و عملی که به رشد و پیشرفت جامعه اسلامی چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی بیانجامد، این مصداق بارز معروف است. و هر سیاست و برنامه ریزی و اقدامی که موجب رکود جامعه، پسرفت جامعه، نارضایتی آحاد جامعه بشود، این سیاست، این برنامه ریزی، این اقدام، این رفتار در حقیقت مصداق بارز منکر است. لذا گفتیم در عرصه های مختلف، چه در عرصه های اخلاقی و تربیتی و معنوی و آموزه های مکتب، مسئولان ما، مردم ما تمام تلاششون این باشد که در جهت رشد و ارتقاء جامعه کمک کنند. اگر سیاست گذاری می کنند، اگر برنامه ریزی می کنند، اگر اقدامی می کنند در این راستا باشد. خروجی کار باید عبارت از این باشد: رضایتمندی در جامعه، رشد و ارتقاء معنوی آحاد جامعه باشد. اما اگر خدای ناخواسته مسئولی، مجموعی به گونه سیاست گذاری کرد و برنامه ریزی کرد که در بعد اخلاقی و معنوی موجب ولنگاری در جامعه شد، یعنی جامعه به جای این که به سمت دینداری سوق پیدا کنن، جامعه به سمت ولنگاری رفت، اگر چنین سیاستی و چنین برنامه ریزی در یه جامعه دینی و یه جامعه اسلامی اتفاق افتاد، این مصداق بارز منکر در یک جامعه است. معروف پیشرفت جامعه، رضایتمندی جامعه، رشد جامعه، و منکر ولنگاری در یک جامعه دینی و اسلامی. نکته دومی که عرض کردم که در بعد سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدام تأثیر گذاره، چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی، در رابطه با رشد علمی در یک جامعه هست. یکی از عوامل مندگاری و پایایی هر نظام اقتدار علمی اون نظام هست. اگر جامعه برخوردار از اقدام از رشد علمی بود، این جامعه جامعه مندگاری خواهد شد. فرقم نمی کند چه مسئله علمی مطرح بشود، خواه علوم وحیانی، علوم اسلامی و انسانی، علوم پایه، علوم تجربی، علوم پزشکی، علوم فضایی، علوم نظامی. در همه عرصه ها اقتدار جامعه دینی این است که در همه این زمینه ها رشد کند. اما اگر سیاست گذاری ها به جای رشد در این عرصه ها رکود بود، تصرف بود، مراکز آموزشی علمی ما تنزل پیدا کردن به جای ارتقا، این سیاست گذاری یک امر منکره، این برنامه ریزی یک امر منکره، هر اقدامی در این راستای امر منکره. امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله جالبی دارند: العلم سلطان. معنای علم سلطان یعنی علم عامل برتری و اقتداره توی جامعه هست. من وجده صالح و من لم یجده صیل علی. کسی که علم را توی جامعه دریافت کرد، یه جامعه برخوردار از پیشرفت علمی بود، این جامعه به اقتدار میرسد. و اگر جامعه برخوردار از علم نبود، دریافت علمی نداشت، این جامعه اقتدار خودش رو از دست داده است. پس بنابراین سیاست گذاری ما، برنامه ریزی ما، اقدام و عمل ما باید در جهت رشد علمی جامعه باشد. مراکز علمی ما امروز نیاز به یک بررسی دارن، دقت دارن که آیا این برنامه های ما به رشد علمی انجامد یا نمی انجامد. آخرین موردی که باید کوتاه اشاره کنم، گرچه مسئله مهمی، مسئله اقتصادی جامعه هست. هر نوع سیاست گذاری، هر نوع برنامه ریزی، هر نوع اقدام تو عرصه اقتصادی که به رشد اقتصادی جامعه بیانجامد، این یک معروف در یک جامعه. اگر جامعه احساس رضایت کردن از برنامه های اقتصادی، از سیاست های اقتصادی، علاوه بر رشد معنوی، رشد اخلاقی، رشد علمی تو عرصه اقتصادی، بسیار مسئله مهم و قابل توجه. خدای متعال می فرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یعنی خدا از ما میخواد آبادانی زمین. میگه خدا شما را از اون زمین آفریده و از شما آبادانی زمین را مطالبه میکنه. و در اون کلام زیبای امیر المؤمنین علی علیه السلام در عهدنامه مالک اثر که چهار عنوان زیبا دارد، جبایت خراجها و جهاد عدودها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، حضرت می فرماید در کنار جمع آوری خراج و درآمدهای حکومت، در کنار مبارزه سرسخت با دشمنان، در کنار توجه به اصلاح جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه، یک نکته مهم امارت بلادها، یعنی سرزمین اسلامی توسط یک کارگزار باید روز به روز رو به آبادانی و پیشرفت برود، تولید رشد کند، تجارت رشد کند، نقدینگی در جامعه سر سامان پیدا کند. اگر مردم دچار سردرگمی شدند، رها شد سیاست اقتصادی کشور، رها شد، خب این نمیشود بهش گفت یک معروف در جامعه اتفاق افتاده. همون گونه که برنامه ریزی سالم برای رشد اقتصادی جامعه یک معروف، رها کردن و مردم را در یک سرگردانی نگه داشتن، این به عنوان یک منکری است که در یک جامعه اتفاق میفتد. تنها معروف و منکر را در یک مصادیق خاص ما خلاصه نکنیم. معروف دایره گسترده دارد که ما این که منکر هم در یک جامعه دایره گسترده دارد. اینا نکاتی که باید به اون توجه کرد و عنایت کرد. این که شما میبینید رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون چند سال پی در پی شعار سال را مسائل اقتصادی قرار میدن، آیا به نظر شما بی‌جهت بوده؟ امسال حمایت از کالاهای داخلی، سالهای قبل مبارزه با اسراف و همچنین رهبری امروز را میدیدن. رهبر ما رهبری هوشمند، رهبری تیزبین، آینده نگر، دشمن شناس، تمام مسائل را رصد میکند. و بارها در صحبتاشون فرمودن یکی از جاهایی که دشمن میتواند ضربه بزند تو مسائل اقتصادی، بلذا تأکید روی اقتصاد مقاومتی میکردن. منتهای مراتب کارها اونگونه که باید پیش میرفت پیش نرفته و ما امروز مواجه شدیم با دشمنانی که این گونه عمل میکنن و مواجهیم در داخل با مسائلی که نیازی به تدبیر و درایت بیشتر دارد. چون خیلی از مسائل من به صراحت عرض بکنم همه را نمیشود به دشمن خارجی نسبت داد. یعنی اگر مشکل تو جامعه ما پیش میاد، بلافاصله نمیتونیم انگشت اتهام را متوجه دشمن کنیم که حتما هست، اما یه سلسله مسائلی که مربوط به داخله و در داخل باید تدبیر کرد تا در عرصه اقتصادی ما دچار مشکل نشویم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا به خدمتگزاران صادق این نظام عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما، دلداده انقلاب ما، ایثارگر ما، با گذشت ما، خدایا حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا توطئه‌های دشمنان ما را به خودشون برگردان، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عرض کرامت فرما، به رزمندگانمون پیروزی، به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد ابن علي الجواد، وعلى علي ابن محمد الهادي، وعلى الحسن ابن علي الزكي الأسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. كتب مولانا امير المؤمنين الى احد اصحابه و اني امرك بتقوى الله و طاعته في السر والعلانيه، فاحذر عقابه في المغيب والمشهد. و اتقدم اليك بالاحسان الى المحسن و الشده على المعاند والعدل في رعيتك وإنصاف المظلوم والعفو عن الناس. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه ای که به حذیفه بن یمان نوشتن، حذیفه را این گونه مورد خطاب قرار میدهند. حضرت می فرمایند که تو را امر می کنم به تقوای الهی، به تو فرمان می دهم به اطاعت از پروردگار عالم در آشکار و نهان. این گونه نباشید که در آشکار گناه نکنی اما در نهان و تنهایی خودت گناه کنی. از عقاب خداوند بپرهیز. و بعد می فرماید که به انسانهای محسن نیکی کن با دشمنان سخت برخورد کن. و بعد از این می‌فرماید که با مردم به عدالت رفتار کن، مدافع مظلوم باش، نسبت به مردم گذشت داشته باش. این کلام نورانی امیرالمؤمنین به یکی از اصحابش هست. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. چند مناسبت را در مرحله اول اشاره کنم. امروز روز هشتم تیر برابر با 15 شوال چند مناسبت هست که اشاره می‌کنم. اولین مناسبت سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی، این شخصیت بزرگ که از بزرگترین محدثان و راویان هست، با چهار واسطه نسبش به امام مجتبی علیه السلام میرسد. درک محضر چند امام کرده، محضر امام جواد، محضر امام هادی رسیده، از محضر امام هادی بسیار بهره برده و استفاده کرده، دینش را بر امام هادی عرضه کرده است. وجود مقدس امام هادی نسبت به این شخصیت اونچنان ارزش قائله که به مردی از اهالی ری که به زیارت امام حسین علیه السلام آمده بود، امام هادی این جمله را فرمود: اما اینکه لو زرت قبر عبدالعظیم اندک لکنت که من زار الحسین علیه السلام. آقایی که از شهر ری آمده ای به زیارت امام حسین، اگر شرایط به گونه ای پیش آمد که نتوانستی، به تعبیر من اگر همون جا که هستی کنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی او را زیارت کنی، مثل این که امام حسین را در کربلا زیارت کرده. این جمله زیبای امام هادی خطاب به این فرد از اهالی ری هست. امام نمیخواد زیارت امام حسین را کم جلوه بدهد و جایگزین کند، بلکه عظمت زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی را حضرت در اینجا بیان میکند. ما گرامی میداریم یاد و خاطره این شخصیت بزرگ و مردم هم انصافا تکریم میکنند و احترام میکنند. مناسبت دوم بنابر نقلی امروز روز شهادت حضرت حمزه سید شهداست. یک نقل روز هفتم شوال و نقل دیگر روز 15 شوال. حضرت حمزه عموی نبی گرامی اسلام هست. او همیشه مدافع پیغمبر و از حامیان سرسخت پیغمبره. بعد از این که اسلام آورده، آزار قریش نسبت به پیغمبر کم شده، چون جایگاه و اعتبار حضرت حمزه جایگاه رفیعی در بین قریش بوده، حساب می بردن از حضرت حمزه و لذا آزار قریش نسبت به پیغمبر کم شده. امروز که روز هشتم تیر هست، باز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، از خدا می طلبیم که روزی برسد که دنیای ما عاری از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی باشد و این همه جنایتکاران در طول تاریخ فرصت جنایت پیدا نکنند. مناسبت بعد سال روز شهادت شهید صدوقی را داریم در 11 تیر که توسط منافقین کوردل، این شخصیت و یار وفادار حضرت امام به انسانی صادق که شهادت رسوندن، یاد این بزرگ را گرامی می داریم. مناسبت بعد روز 12 تیر برابر با 19 شوال سال روز رحلت مرزبان حریم تشیع مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب گرانسنگ الغدیر هست. یاد این شخصیت بزرگ و مدافع حریم امیرالمؤمنین را گرامی می‌داریم. مناسبت بعدی که در اینجا باید اشاره کنم، سال روز حمله ددمنشانه آمریکا به هواپیمای مسافربری ماست که در این جریان حدود 290 نفر از عزیزانمون به شهادت رسیدند. روز ششم تا دوازدهم تیر ماه روز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشری آمریکایی. پرونده آمریکا اونچنان سیاهه که اگر مردم ما دقت کنن چه دشمن غداری ما داریم هیچ جا باور نمی کنن. اونگاه که از دایه دلسوزتر از مادر با ملت ما وزیر خارجهشون صحبت می کند، رئیس جمهورشون صحبت می کند، بخشی از این کارنامه سیاه آمریکا را که یا با طراحی اونها بوده یا با پشتیبانی و حمایت اونها اتفاق افتاده یا با سکوت اونها انجام شده عرض می کنم. روز ششم تیر ماه سال 1360 رهبر عزیز انقلاب اون که اون روز رئیس جمهور بود مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. هفتم تیر اون حادثه سخت و سنگین که در کشور اتفاق افتاد، آیت الله شهید بهشتی و یارانش به شهادت رسیدند. همچنین سال 1366 بمباران شیمیایی سردشت که هزاران نفر مجروح و شهید شدند و همچنین شهادت شهید صدوقی اشاره کردم، سقوط هواپیما اشاره کردم و ده ها مورد از این گونه قضایا که نه تنها در ایران در سراسر دنیا هر روز در حال اتفاق افتادن است. همین چند روز اخیر و چند هفته اخیر هم شنیدید این مهاجرینی که اونجا رفتن آمدن کودکانشون را از مادرانشون جدا کردن و کودکان را در قفس قرار دادن. اوج وحشیگری ایالات متحده آمریکا و اینهایی که مدافع حقوق بشرن، کودک خردسال ناتوان را از آغوش مادر جدا کنی و در قفس قرار بدید. اینا چه فرهنگی دارن؟ به چه شکل میخوان به دنیا خودشون را معرفی بکنن؟ متشکرم. من چون مطلب زیاد دارم، همین مرگ بر آمریکایی که یک بار میگید نیت صد بار کنید و در نتیجه به توان صد نیت کنید، چون هر جایی که اسم آمریکا برده میشود حقیقتا سزاوار نفرین هست و مرگ. ما هفته قوه قضاییه را داریم که امروز برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجة الاسلام و المسلمین آجای صادقی بیانات خوبی اشاره فرمودن، تبیین کردن که همه استفاده کردن. خب این روز میدونید به مناسبت شهادت آیت الله شهید بهشتی این نامگذاری انجام شد. دشمن خیال میکرد که با شهادت شهید بهشتی و یاران او اصلا انقلاب به شکستی انجام مد، در این حال که دشمن کور خونده بود. این شهادت پشتوانه حرکت انقلاب شد برای ملت ما. این روز روز تاریخ ساز شد و این نشون داد که ملت ما، من همینجا این نکته را بگم، شهادت شهید بهشتی و امثال اون نشون داد که این ملت ما هرچه دشمن بیشتر فشار بیاورد استادگی ملت ما بیشتر خواهد شد. این یه واقعیت انکار ناپذیر. شهید بهشتی حقوق زیادی به گردن ملت ما دارد. نقشه راه را در رابطه با قوه قضاییه شهید بهشتی ترسیم کرد و برنامه ریزی کرد و تجربه او، جهاندیدگی او و همه خصوصیات در یک شخصیت جمع شده بود. و من یه اشاره‌ای به کار قوه قضاییه بکنم. من به صرف خودم از تلاش‌های مخلصانه قوه قضاییه تشکر می‌کنم، اما ناگزیرم به چند نکته هم اشاره کنم. کار قوه قضاییه اونگونه که رهبری فرمودن مبارزه قاطع صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی، این یک واقعیت انکار ناپذیره. قوه قضاییه باید در دفاع از حق و عدالت پیش قدم باشد. اگر کسی در جایی احساس کرد که به او ظلم شده، پناهگاه او قوه قضاییه باید باشد. این جایگاه قوه قضاییه که باید هم تحول از درون را آغاز کند و هم به تعبیر رهبر عزیز و فرزانمون از خودش دفاع کند. ما یک عده غافل در کشور داریم، یک عده توطئه‌گر در خارج داریم. اینها هر روز توطئه میکنن و طراحی میکنن. باید قوه قضاییه هم تحول ایجاد بکند و هم دفاع بکند. انتظار مردم از دستگاه قضایی ایجاد امنیت برای کسب و کار اونهاست. نظارت بر وضع نابسامانیست که گاهی در جامعه ما پدید میاد. انتظار دارم قوه قضاییه برخورد کند. مردم انتظار اقدام عملی دارند. تأخیرها ارزش اقدام قوه قضاییه را از بین میبرد. قاطع در همون زمان مناسب اطلاع رسانی، البته بر اساس معیارهای شرع و دین برخورد کردن. مثال اخیری که در تهران و بعضی از شهرستان‌ها به وجود آمده، من میخوام بگم که ممکنه عده‌ای سوء استفاده بکنن از این قضایا، ولی مردم مشکلات اقتصادی دارن. من به صراحت عرض میکنم بازار ما در طول تاریخ انقلاب ما پشتیبان انقلاب ما بوده. ما نباید اجازه بدهیم بازاریان ما در چارچوب و مدار قانون ناراضی بشوند، کسب و کارشون را تعطیل کنند. عده‌ای هم که از بوخهای تبلیغاتی دشمن الهام میگیرند بازاریان را، مغازه‌هاشون را، اموالشون را تهدید کنند. دولت باید سر و سامان بدهد. وضع ارز و سکه و نقدینگی مردم نیاز به یک بررسی دارد. چرا این گونه تو جامعه ما اتفاق میفته؟ این سخن همه مردم است که من در این جامعه مطرح میکنم. چرا این شکلی باید اتفاق بیفته؟ باید در این زمینه اقدام کرد. بهانه را از دست دشمن گرفت. دشمن دنبال فشار اقتصادی، فشار روانی، فشار عملی. نقطه قوت های ما را میخواد به نقطه ضعف تبدیل کند. مسئله هسته‌ای ما را که نقطه قوت ماست به عنوان نقطه ضعف خود مطرح کند. توان موشکی ما را به عنوان نقطه ضعف مطرح کند. که ایده هم در داخل میگن چه نیازی به تولید موشک دارید؟ آقا جنگ یادتون رفته که مسئولین ما سرگردان از این کشور به اون کشور یه موشک بشون بدن جواب موشک های صدام را بدن؟ امروز موشک و تولید موشک و اقتدار موشکی ما به صراحت میگم بازدارنده جنگ است، نه تهدید کننده جنگ. مردم عزیز، من در این حال که به دولت و دولتیان و کارگزاران نظام با جدیت توصیه می کنم که به فکر مشکلات مردم باشند، جلوی نارضایتی مردم را بگیرند. ولی مردم بدانید دشمنان ما می خواهند ما را در یک امتحان بزرگ قرار بدهند. 40 سال ما را امتحان کردند، ما سربلند بیرون آمدیم. باز هم انتظار هست برای چندمین بار در مقابل دشمن با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد از این آزمون بزرگ الهی سربلندیم. این انتظار باقی از شما مردمی که شهید داده اید، مشکلات را تحمل کرده اید، بازار را به خاطر انقلاب تعطیل کرده اید و هزاران مسئله دیگر. امروز روز پس دادن این آزمون بزرگ. وظیفه ما تریبون داران دفاع از شماست و دفاع از این که باید مسئولان رضایت شما را جلب کنند. آخرین جمله در رابطه با یمن اشاره کنم. ائتلاف ضد یمن خیلی تلاش کردند بندر الحدیده را به تصرف درآورند تا پای میز مذاکره با قدرت بکنند حرف بزنند، ولی این مردم آب دیده، مردمی که نان شب ندارند تو یمن، اون راهپیمایی عظیم در صنعا، اون راهپیمایی عظیم در بندر الحدیده را انداختن، تلفات زیادی از دشمن گرفتن و با قامت استوار ایستادن و میگن امروز مقاومت ما پیامش نه تنها برای یمن بلکه برای کل منطقه است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامر، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. ملت رشید و انقلابی ما را در این امتحان بزرگ سربلند بگردان. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مدار. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.